4 بعد از ظهر در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه 9 فروردین ماه 1399، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا روزبه بلحری با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی، تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت حاکیست که شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در ایران به دست کم 2517 تن رسیده است. بر اساس این آمار در 24 ساعت گذشته 139 تن جان خود را از دست دادند. همچنین در همین مدت 3076 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و مجموع مبتلایان نیز به 35408 تن رسیده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه گفت حال بیش از 3200 تن از مبتلایان به ویروس کرونا وخیم است. سازمان بهداشت جهانی معتقد است آمار رسمی جمهوری اسلامی تنها 1/5 آمار واقعی است و پیشتر رئیس سازمان نظام پزشکی نیز از آمار بسیار بالاتر مبتلایان قطعی خبر داده بود. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا روز 6 فروردین حداقل 59120 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که 3036 تن نیز جان خود را از دست دادند. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا اعلام کرد که 20% از بودجه سال جاری به مقابله با شیوع گسترده ویروس کرونا اختصاص دارد. رئیس جمهور ایران همچنین گفت دولت و شرکت‌های بیمه 90% هزینه‌های درمانی افراد بستری شده مبتلا به کرونا را پرداخت می‌کنند. او در این ارتباط جزئیات بیشتری ارائه نکرد و روشن نیست که این پوشش شامل حال بیماران بدون بیمه نیز می‌شود یا خیر. بسته‌های حمایتی دولت در حالی تصویب می‌شوند که اعلام دیرهنگام شیوع کرونا، قرنطینه نشدن شهر قم به عنوان نخستین شهر مبتلا، نحوه اطلاع رسانی و آمارگیری انتقادهای بسیاری را در ایران به همراه داشته است. بر اساس گفته‌های علی اکبر حق دوست از اعضای ستاد مبارزه با کرونا، این ویروس از ابتدای بهمن ماه در ایران در حال چرخش بوده است. جمهوری اسلامی در اوایل اسفند نخستین مورد ابتلا را رسماً اعلام کرد. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران روز شنبه اعلام کرد ستاد ملی مبارزه با کرونا با پیشنهاد شورای پایتخت ایران مبنی بر تعطیلی واحدهای حمل و نقل عمومی استان تهران مخالفت کرده است. به گفته آقای محسنی بندپی، نیاز برخی از دستگاه‌های خدماتی و ضروری کادر درمانی و 30% از کارمندان دستگاه‌های اداری منجر شد که با تعطیل نیاز برخی از دستگاه‌های خدماتی و ضروری کادر درمانی و 30% از کارمندان دستگاه‌های اداری منجر شد که با تعطیلی ناوگان حمل و نقل عمومی مخالفت شود. به گفته استاندار تهران، شمار مسافران درون شهری از 180 هزار تن در روز پنجشنبه به 80 هزار تن در روز جمعه رسیده است. دولت از بامداد روز جمعه ممنوعیت‌های تازه‌ای را در حوزه حمل و نقل از جمله ممنوعیت سفر اجرا کرده است. در همین حال اسدالله قلی‌زاده سخنگوی انجمن صنفی فروشندگان فرآورده‌های نفتی گفت 70% از جایگاهداران پمپ بنزین تصمیم دارند تا نیمه اردیبهشت ماه فعالیت خود را متوقف کنند. شیوع کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده برای تردد علت این تصمیم اتخاذ شده ذکر شده است. و گزارش‌ها از چین هاکیست که ورود به شهر ووهان در استان هوبه این کشور پس از 2 ماه قرنطینه کامل مجاز اعلام شده است. با این همه هنوز کسی اجازه خروج از این شهر را ندارد. پروانه،
سپاس. روزبه بلحری با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. بحران کرونا در ایران، مسئولین ایران از طرح فاصله گذاری اجتماعی به جای قرنطینه میگویند. صندوق بین المللی پول میگوید جهان وارد رکود اقتصادی شده، اما رکود اقتصادی چه تعریفی دارد؟ و نگاهی خواهیم داشت بر آخرین آمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در جهان. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما با گسترش تمهیدات دولت ایران برای مقابله با ویروس کرونا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته سختگیری‌های جدید اجتماعی برای مقابله با شیوع کرونا تا 20 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. این در حالی است که دولت ایران از استفاده از عنوان قرنطینه عمومی برای مقابله با این بیماری واگیردار همچنان سرباز می‌زند. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، چه خبر از ایران؟
پرمونه به تو سلام میکنم. همونطوری که حتما در خبرها هم شنیدن شنوندگان ما، به هر حال آمار بار دیگه اعلام شد و ما شاهده این بودیم که یک جهشی رو آمار داشت نسبت به روز گذشته خودش. و البته این رو بگم که مسئله آمار همچنان مناقشه برانگیزه. اگر نگاه کنیم امروز به صحبت علی اکبر حق دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، عنوان کرد آقای حق دوست که ویروس از اوایل بهمن ماه در ایران حضور داشته. اما اگه خاطرمون باشه مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام میکردن که از اواخر بهمن، یعنی اگر درست تاریخش رو بگیم 30 بهمن ماه بود که گفتند که اولین مورد کرونا دیده شده. اما صحبت‌های آقای حق‌دوست نشون میده که به طور کل داستان از لون دیگه‌ای بوده و اکنون گفته میشه که از اوایل بهمن ماه. همونطوری که در مورد آمار هم ما شاهد هستیم که روز گذشته کیانوش جهانپور به صورت تلویحی در صحبت‌های خودش یک اشاره‌ای رو داشت به این که این آمار میتونه بیشتر هم بشه و تلویحاً این رو در افکار عمومی میتونه جا بندازه، با توجه به اینکه افکار عمومی در هفته‌های گذشته از زمانی که درگیری با بیماری کرونا آغاز شده یک جور نگرانی و بی‌اعتمادی رو داشتن نسبت به آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اصولاً اعلام کرده. جدای از اون، مسئله دیگه‌ای که آقای حق‌دوست بهش اشاره کردیم بود که در اردیبهشت به کنترل نسبی امیدوارن برسن، اما کنترل مطلق نه. و باز هم عنوان میکنن اگر اتفاق عجیبی نیفته و سفرهای نوروزی تاثیر منفی نگذاره. میدونیم که از 48 ساعت گذشته ایران تقریبا میشه گفت که یک برنامه خاصی رو پیاده کرده، ازش با عنوان فاصله گذاری اجتماعی نام میبره. ابتدا گفتن که فاصله گذاری جغرافیایی نه اجتماعی و بعد نتیجتا به این نتیجه رسیدن که فاصله گذاری اجتماعی نام این طرح باشه. کاهش تماس ها و عدم برگزاری اجتماعات و جلوگیری از ترددها رو شاهد بودیم. از همون لحظات آغازینش هم شاهد این بودیم که تعدادی از اماکن تعطیل شدند. اما همین مسائل شایبه های دیگه هم پروانه به همراه داشته. از جمله این شایبه ها مسئله بنزین بوده که حسن روحانی روز گذشته در شرایطی که عنوان میکرد که نه اونقدر سهل بگیریم نه سخت، یعنی هم از اقدامات سهلگیرانه هم سختگیرانه پرهیز بشه، عنوان کرده بود که مسئله بنزین میتونه شایعه باشه، اینکه کم بشه بنزین و در دسترس شهروندان نباشه. اما اسدالله قلی‌زاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی فروشندگان فرآورده‌های نفتی ایران گفته که اگر رایزنی هاشون با دولت به نتیجه نرسه احتمالاً 70% پمپ بنزین ها تعطیل میشه. یک نکته دیگه هم بود و اون هم سردرگمی در خود اجرای این طرح. ما شاهد این هستیم که وضعیت داره به گونه ای پیش میره که صحبت از این بود که متروها و حمل و نقل شهری تعطیل بشه، این مسئله رو عنوان کردن. اما انوشیروان محسنی بنته ای اومد گفت که همچین اتفاقی نخواهد افتاد و امکان این که ما مترو رو تعطیل کنیم وجود نداره، به خاطر اینکه بسیاری به سر کارهاشون برمیگردن و اصولا اونها خودروی شخصی ندارن.
محمد، اشاره کردی به این طرح فاصله گذاری اجتماعی. حسن روحانی امروز سخنانی داشته در مورد این طرح و توضیحی داده، در مورد اون برامون توضیح میدی؟
همونطوری که میدونید حسن روحانی امروز میشه گفت تقریبا یک جمع‌بندی ارائه داد از تمام اون چیزهایی که در این مدت گذشته. اما نکته مهم حرفای آقای روحانی شاید اشارش به چند تا مسئله بود. یکی اینکه زمانی که قرار این طرح به هر حال اجرا بشه، ابتدا گفته شد 15 فروردین، بعد گفتن 20 فروردین، اما آقای روحانی به هر حال تاکید میکنه که این طرح قراره توی یک تاریخی مشخصا اون جوری که آقای روحانی میگه به انجام برسه. با هم صدای آقای روحانی رو گوش بدیم.
این طرح برای این طرح اصل مصوبه این طرح تا 15 فروردینه، بعدش ادامهش هم تا 20 فروردینه. به طور طبیعی تا 20 فروردین، حالا ما گفتیم 15 فروردین، یه بار دیگه مرور میکنیم. بر مبنای 20 فروردین مردم در نظر بگیرن این مدت رو، همه همکاری بکنن، لطف کنن.
بله، آقای روحانی دارن صحبت میکنن از اینکه قرار تا کی این طرح اجرا بشه، اما نکته ای که وجود داشت اینه که سیاست دولت آقای روحانی در اجرای قوانین مربوط به کنترل هم به نوعی شلکن و سفکن بوده. او همچنین اشاره میکنه که اگر فردی این ضوابطی رو که گذاشته شده اجرا نکنه، با او، من داخل پرانتز اینو میگم، کمی سخت گیرانه برخورد بشه و مانع ترددش بشن و اگر مقاومت کنه و توجه نکنه مجازات هایی در نظر گرفته بشه. نکته دیگه اینه که اصولا نشون داده شده که این طرح به گونه ای بوده که خیلی ها بهش بیتوجه بودن. مثلا آقای روحانی این رو در قالب مطایبه و شوخی میگه، میگه عده زیادی از قشم کارت شناسایی مردم ساکن جزیره رو جمع‌آوری میکردن، در بندرعباس به شهروندهای غیر بومی میدادن و اونها این کارت رو به مامورا نشون میدادن و به قشم میرفتن. نکته اساسی تر دیگه ای هم که بهش اشاره کرد به نظر من، مسئله افرادیه که مبتلا هستن، این ابتلای خودشون رو اطلاع نمیدن یا با دونستن این که مبتلا هستن رعایت نمی کنن شرایط رو و وارد جامعه میشن، ارتباط برقرار میکنن با دیگران. بشنم این صحبت های آقای روحانی رو در این خصوص.
اگر این فرد عمل نکرد و با اینکه میدونست کرونا داره آمد تو جامعه، با او چه برخوردی بشه و چه کار بشه؟ که این رو ما واگذار کردیم به کمیته سیاسی امنیتی ما، اجتماعی امنیتی ما، گفتیم که این طرح رو در کمیته امروز بررسی کنن و اگر تونستن تا همین شب هم نهایی کنن به ما بدن که تصویب بکنیم.
در حال حاضر روحانی گفت که روند مبتلایان در بعضی جاها و روند فوتیها در حال افزایشه.
سپاس. محمد زرقامی آخرین اخبار کرونا در ایران رو بررسی میکرد. اما در حالی که شهر ووهان چین نقطه آغاز شیوع ویروس کرونا در حال بازگشت به وضعیت عادی است، سایر کشورها با این ویروس دست و پنجه نرم میکنند. بیش از 600 هزار تن در جهان تاکنون به این ویروس آلوده شدند و بیماری کووید 19 تاکنون بیش از 27800 تن قربانی گرفته است. برای اطلاعات بیشتر در این باره با همکارم نازافرین میرزا خلیلی همراه هستیم. نازافرین، چه خبرهای تازه‌ای داری از وضعیت کرونا در جهان؟
همطور که پروانه اشاره کردی، شهر ووهان نقطه صفر آغاز شیوع جهانی ویروس کرونا بعد از 2 ماه قرنطینه کم کم داره به حالت عادی برمیگرده. اما همطور که گفتی، کشورهای دیگه در حال مقابله با شیوع بیماری مرگبار کووید 19 ناشی از این ویروس کرونا هستند. تا ظهر امروز بیش از 6000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در جهان گزارش شده. بیش از 27900 مورد هم در 183 کشور و منطقه بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. البته این آمار نشون دهنده بخشی از تعداد واقعی مبتلایان در جهان، چون بسیاری از کشورها امکان آزمایش تشخیص کرونا رو برای تمام موارد مشکوک ندارن. امروز شنبه برخی از خدمات حمل و نقل و همچنین مرزهای شهر ووهان، مرکز استان هوبه چین، بازگشایی شد. 3177 مورد مرگ ناشی از کرونا از میان مجموع 3295 تن قربانی این ویروس در چین از این منطقه بودند. با بهبود شرایط در چین، حالا شرایط در کانون تازه این ویروس یعنی ایالات متحده در حال وخیم‌تر شدنه. آمریکا با بیش از 104000 مورد ابتلا بیشترین موارد مبتلایان به کووید 19 رو داراست. بیش از 1700 تن هم بر اثر این بیماری در آمریکا جان باختن. ایتالیا با نزدیک به 86500 مورد ابتلا و بیش از 9000 تن که جان خودشون رو از دست دادن همچنان کانون این بیماری در اروپا است. شمار مبتلایان قطعی کرونا در آلمان ظرف شبانه روز گذشته افزایش بیش از 6000 نفری داشته و به نزدیک 50000 مورد رسیده. تعداد مبتلایان به این ویروس در جمهوری چک هم امروز به 2422 مورد رسید. تعداد جان باختگان هنوز رقم 9 تن پیشینه. با این حال رقم مبتلایان نشون میده که 143 مورد تازه به این آمار در جمهوری چک اضافه شده که انتظار میره دولت شرایط قرنطینه رو برای 30 روز دیگه بعد از پایان قرنطینه فعلی که حدود 2 هفته دیگه تموم میشه بازم تمدید بکنه. اما پروانه، در روسیه رقم واقعی مبتلایان دیگه مشخص نیست، چون که دولت کمترین آمار مبتلایان رو نسبت به کشورهای دیگه گزارش داده، گفته بیش از 1200 تن مبتلا شدن به ویروس کرونا. اما برخی از سازمان‌های ناظر غیر دولتی میگن که بیشتر از 166,000 شهروند این کشور به این ویروس آلوده شدن و تحت مراقبت‌های پزشکی هستند. مقامات بهداشتی روسیه تعداد جان باختگان رو اما 4 تن اعلام کرده.
نازفرین، چه تمهیداتی رو دولت‌ها برای مقابله با این ویروس در نظر گرفتند؟
یه نگاهی بکنید به ایالات متحده که همونطور گفتم واقعا کانون گسترش این بیماری هستش. با شرایط کنونی و بسته شدن بسیاری از شرکت‌ها، تعداد بالای رقم بیکاری به دلیل همین شرایط موجود، باعث شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز طرح نجات مالی 2 تریلیون دلاری رو، یه طرح تاریخی، واقعا بالاترین رقمی که در تاریخشون به یاد دارن، به تصویب کنگره هم رسید، امضا کنه، قانونی اعلام بکنه. همچنین فرمان دیگه رو هم صادر کرد. بر اساس اون وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون میتونه سربازان سابق و اعضای گارد ملی رو دوباره به خدمت فرا بخونه. اما صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که بسیاری از کشورها که هنوز گسترش این ویروس مشکل عمده‌ای برای اقتصادشون ایجاد نکرده، دیر یا زود شاهد بحران مالی میشن. یکی از دلایل اون هم کاهش نرخ انرژی و صادرات. این نهاد مالی بین‌المللی میگه به دنبال شیوع ویروس کرونا تا حالا دست کم 81 کشور از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کردن، از جمله 50 کشور با درآمد کم و 31 کشور با درآمد متوسط که شامل پاکستان، بنا ایران و قرقیزستان هم میشه.
سپاس نازافرین میرزا خلیلی درباره وضعیت جهان در پی شیوع ویروس کرونا توضیح میداد. اما رئیس صندوق بین المللی پول میگوید بیماری همگیر کرونا باعث شده که جهان وارد رکود اقتصادی شود و خروج از این وضعیت نیازمند اختصاص بودجه و تدابیر گسترده اقتصادی است. رئیس صندوق بین المللی پول با اشاره به توقف ناگهانی جهانی تاکید میکند که بازارهای نوظهور برای مقابله با پیامدهای وضعیت به وجود آمده نیازمند مخارج زیادی هستند. برای بررسی رکود اقتصادی جهانی در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از وی درباره پارامترهایی که رکود اقتصادی با آن اندازه‌گیری می‌شود پرسیدم.
مهمترین پارامتری که بر اساس اون میشه داوری کرد که یک رکود اقتصادی اتفاق افتاده یا نیفتاده، کاهش رشد اقتصادی یا ارزش افزوده سوداوری صنایع مختلف، بنگاه‌ها و در سطح ملی ما این رو میبینیم به شکل اینکه رشد کاهش پیدا میکنه. طبیعی وقتی رشد کاهش پیدا میکنه این معناش اینه که دو متغیر دیگه تغییر کرده و در حال کاهش پیدا کرده. یکم اینکه در سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، چون در شرایط رکود وقتی بازده سرمایه میاد پایین طبیعی است که سرمایه گذاری انجام نمیشه. سرمایه گذار حالت انقباضی به خودش میگیره، اقدام نمیکنه به سرمایه گذاری. چرا؟ برای که چشمانداز روشنی وجود نداره از آینده. دو، اینکه مصرف کننده هم همینجور، مصرف کننده با توجه به اینکه اشتغال کاهش پیدا میکنه، چشمانداز این مصرف خودشو کاهش میده و در نتیجه خود این مجموعه متغیرهایی که من خدمتتون گفتم موجب میشه که تقاضای عمومی برای کالا و خدمات کاهش پیدا میکنه و این به شکل یک دایره، یک دور باطل تکرار میشه. یعنی اینکه فرضاً هرچی تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت کاهش پیدا میکنه و طبیعی است این فرصت های شغلی از بین میرن، مصرف کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و این در مجموع فرصت های شغلی رو از بین میبره. و البته در این مورد که آیا ما وارد رکود شدیم یا نه، میشه تردیدهایی هم ایجاد کرد، ولی چون ما هنوز اطلاعات چندانی نداریم که نشون بده که فرضاً رشد اقتصادی به اصطلاح کاهش شدید و این کاهش تداوم خواهد داشت، اما صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات بین‌المللی نشانه‌هایی رو دادن که دلالت می‌کنه و ریسک این مسئله بسیار بالاست.
صندوق بین‌المللی پول گفته که تأثیر کرونا بر اقتصاد جهان چشمگیره، اما اگر این مسئله کرونا متوقف بشه رشد اقتصادی در سال بعد شدت بسیار میگیره. این رو چطوری میشه توضیح داد؟
وقتی ما صحبت میکنیم از رکود، این رکود میتونه به هر دلیل ایجاد بشه، به این معنی که فرضاً یک جریان سرمایه است که تکرار میشه در یک چرخه، هر عاملی که باعث بشه که این چرخه از کار بیفته طبیعی است که رشد اقتصادی رو کاهش میده، اما یه عامل جایگزین میتونه این مسئله رو ترمیم کنه. اگر بسته‌های اقتصادی باشه که باعث تشویق سرمایه گذاری بشه، اون نگرانی‌ها رو برطرف بکنه، یک چشم‌انداز روشنی رو بده، همه اینها میتونه دوباره اون جریان گردش سرمایه رو در واقع ایجاد بکنه و اون خلل و اختلالی که ایجاد شده رو ببره. منتها این که میگه که اگر فرضاً اقدامات مناسبی انجام میگیره میتونه این دوره کوتاه باشه یا اثراتش محدود باشه، بله این رو میشه پذیرفت، چون در شرایط دیگه تجربه بشر هم نشون میده که اگر اقدامات مدیریتی مناسب، اقدامات مالی، بودجه‌ای، پولی مناسب انجام بگیره میشه این اثرات رو کاهش داد. و الان اون چیزی که فرضاً کشورهای هفت‌گانه یا بیست‌گانه یا حتی فرضاً امریکا و سایر دولت‌ها دارن انجام میدن اینه که بسته‌های متعدد مالی، پولی و اقتصادی برای تشویق فعالیت‌های اقتصادی عرضه می‌کنن، کارش همینه که یک اون نگرانی‌ها و چشم‌انداز تیر و تار رو محدود و کمتر بکنن و احساس ریسک رو کاهش بدن. دو اینکه اگر اثر واقعی دارد این رکود، این اثر واقعی به مدد تدریق پول و به اصطلاح امکانات منابع باعث میشن که چرخه اقتصادی یا اون چرخه گردش سرمایه اون حرکت خودش رو دوباره به دست بیاره.
چطور میشه بحران و رکود اقتصادی فعلی رو که بر اثر کرونا ایجاد شده با بحران اقتصادی سال 2008-2009 مقایسه کنیم؟
یکی از تفاوت‌های اساسی میان بحران اخیر و بحران 2008-2009 اینه که الان کرونا باعث شده که عرصه بیشتر و بزرگتری از جهان تحت تأثیر قرار بگیره و اگر بر اساس این مسئله ادعا بشه که این بحران بزرگتر از بحران گذشته است، البته شگفت‌آور نیست. اما همزمان باید تأکید کرد که تجربه بشریت هم برای برخورد با بحران‌ها بیشتر شده و امکانات هم بیشتر از اون زمانه. در شرایط فعلی این کشورها، کشورهایی که فقیرتر هستند و دارای منابع نیستند، اگر آسیب دیده باشند از کرونا، البته اونها در معرض آسیب بیشتری هستند و خسارت‌ها و زیان‌هایی که از نظر مالی، از نظر فیزیکی و از نظر نیروی انسانی بر اونها میاد بسیار شدیدتر خواهد شد. اما در این حال باید سپاسگزار بود که برخی از کشورها، به خصوص کشورهای فقیر، کمتر آسیب دیدن، که امید میره که با استفاده از منابعی که در مؤسسات بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول در اختیار اونها میگذارن، امیدوار باشیم که اونها بتونن این آسیب‌ها رو به نوعی ترمیم بکنن.
احمد علوی اقتصاددان درباره ورود جهان به رکود اقتصادی توضیح میداد.
با آغاز بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما شما اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا و اینستاگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. اما در مورد خبرها و گزارش‌های رادیو فردا هم اگر نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید به شماره 20420221122113 و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
واقعا باعث تعجب است. یک سری از همین همشهریای ما، هموطنان خوب ما، از بلند میشن از تهران، شیراز، اصفهان میافتن توی جاده ها. آیا فکر نمیکنه که با این کارشون چه ضرر و چه لطمه میزنه به خانواده، به سلامتی خانواده؟ آیا عقل و منطق و شعورمون رو به کار انداختیم این از زمان ها، این روزا که با رفتن شما به شهرها باعث میشه که شهرها رو بیشتر آلوده تر بکنیم، مخصوصا شهر شمال، مخصوصا خراسان، مشهد و اینا؟ و واقعا باعث تاسف است. آخه سلامتی خودتون رو چرا به خطر می‌ندازی؟
فرمودن که هر کسی بره مسافرت 500 هزار تومان جریمه میشه. این جریمه ناچیز برای این نیست که جلوی مردم رو بگیره، برای اینه که جیب خالی اینا رو پر کنه. 500 هزار تومان بدید، مریض شدید شدید، کسی دیگر رو مریض کردید، ولی 500 هزار تومان رو بدید. به پول احتیاج داره.
آقای ظریف، وزیر بسیار خوشحال خندان جمهوری اسلامی، می‌فرمایید که دانشمنداتون بیگناه در زندان‌های امریکا هستن. ببینید، دولت امریکا می‌پرسه و میگه آقای رابرت لوینسن تو یکیش بوده، برای شکاری رفته بوده، برای نمیدونم رسیدگی و پیدا کردن رابطه های قاچاق سیگار. شما بفرمایید که این دانشمندان بسیار بسیار اندیشمند شما تو بلاد کفر چی کار میکردن؟ با هزینه کی؟ و چرا اونجا بودن؟ مگر دانشمند شما نیستن؟ مگر نباید در جمهوری اسلامی باشن به شما خدمت کنن؟ اونجا چه کار میکردن؟ اول اینو بفرمایید، بعدن همه مردم پشت سر شما وای میسن به امریکا میگن اینا رو آزاد کنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید جمهوری اسلامی افرادی را که در کار اطلاع رسانی درباره آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا بودند دستگیر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به اتهامات رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه ویروس کرونا را شاید آمریکا ساخته باشد میگوید آیت الله خلاقیت به خرج نداده و دروغ‌های چین را تکرار می‌کند. او میگوید آمریکا خواهان کمک به مردم ایران است. سمیرا قرایی در گفتگو با مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از او خواسته اطلاعات بیشتری در زمینه بازداشت‌های مورد اشاره آمریکا و درباره هویت افرادی که دستگیر شده‌اند بدهد.
We're very careful about releasing identities because we want to protect the families obviously in Iran.
ما بسیار محتاطیم و برای حفاظت از خانواده ها اطلاعاتی از این افراد منتشر نمی کنیم. ما روش های گوناگونی برای دریافت اطلاعات داشتیم. به گزارش های شهروندان استناد کردیم. کانال های بسیار ایجاد کردیم تا شهروندان ایران بتوانند مستقیما با امور خارجه در تماس باشند و به ما اطلاع بدهند. این کانال ها در پاییز سال گذشته ایجاد شد، زمانی که جمهوری اسلامی دست به سرکوب و زندانی کردن معترضان آبان ماه زد. ما معتقدیم که در آن زمان جمهوری اسلامی هزاران نفر را زندانی کرد. تعداد دقیق را نمی‌دانیم، اما بر این باوریم که حداقل 1500 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. خب این مدل رفتاری رژیم جمهوری اسلامی ایران است. وقتی مردم می‌خواهند حقیقت را بگویند، وقتی از دولتشان شفافیت می‌خواهند، رژیم دست به هر کاری می‌زند تا منصرف شود.
پس به این ترتیب خانم اورتگاس، منظورتون این هستش که شما این اطلاعات رو از طریق اون کانال‌هایی که امور خارجه آمریکا با مردم ایران برقرار کرده دریافت کردید؟
بله، کانال‌های بسیاری وجود داره، گزارش‌های رسانه‌ها هم هست. روش‌های بسیاری داشتیم تا این اطلاعات را جمع‌آوری کنیم.
وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به آماری که مقام‌های رسمی ایران در رابطه با تعداد مبتلایان و تعداد جانباختگان از ویروس کرونا منتشر